بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این روایاتی است که دلالت بر این داره که مملوک حج بر او واجب نیست. دیروز دو تا روایت رو که گفتیم اینها یه روایت اول و صاحب وسائل به عنوان دو روایت آورده. در روایت وارد شد لیس علی المملوک حج ولا عمره حتی یعتق. خب این دو نکته ازش استفاده میشه. یه نکته این است که بر مملوک حجت الاسلام تشریع نشده، عمر واجب نشده. نکته دوم که عرض کردم این ولا عمره ارتباط به بحث وجوب عمره هم پیدا میکنه. نکته دوم این است که این اطلاق داره اهم از این که این عبد مالک باشه یا نباشه، یعنی مستطیع باشه یا نباشه. روایت کاری نداره به این که بگیم که چون عبد مالک نمی شود لیس علی المملوک حجون. یعنی اون نکته‌ای که عرض کردیم مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ظاهر این است که خود این حریت یک شرط مستقلی است و ربطی به بحث استطاعت نداره، در قبال این که برخی خواستن اینو مرتبط به بحث استطاعت کنن. ظاهر روایات همینه، این حریت که شرط برای وجوب حجت الاسلامه ارتباطی به مسئله استطاعت نداره. خب گفتیم روایات سه طائفن. طائفه اولا همین روایاتی است که میگه لیس علی المملوک حجون. یه روایت صحیحه خوندیم، اما دو تا روایت دیگه هم هست که هر دوش ضعیفه. یکی روایت آدم ابن علی عن ابی الحسن علیه السلام قال لیس علی المملوک حج ولا جهاد. ببینید این جهاد هم که درش آورده خب ربطی به استطاعت نداره، ربطی به مال داشتن و نداشتن نداره. میگه شارع میگه همونطوری که بر سبی و زن جهاد تشریع نشده بر عبید هم تشریع نشده. ولا یسافر الا باذن مالکه. منتها عرض کردم این روایت سندش ضعیفه. این آدم ابن علی اسمی از او در کتب رجالی نیست، مجهول الحاله. لکن این الا باذن مالکه آیا این به همه اینا برمیگرده؟ اینی که ما در اصول یه بحثی داریم که استثناء عقیب جملات متعدد آیا فقط به جمله اخیره برمیگرده یا به همه جملات، یکی از مثالهای واقعیش همینه. آیا این ولا یسافر و الا به اذن مالکهی که این برگرده فقط به همین اخیر، یا نه لیس علی المملوک حج ولا جهاد ولا یسافر الا اگه مالک اجازه داد حج برش مشروعه، جهاد برش مشروعه، مسافرت برش مشروعه. دیگه حالا روی اون مبنایی که در اون بحث باید ببینیم چه مبنایی رو اختیار کردیم در علم اصول. روایت دیگر که اینم عرض می‌شود که حدیث دیگری است که حدیث سوم روایت قبلی، حدیث چهارم از همون باب 15 که دیروز گفتیم. این حدیث و به اسنادهی عن العباس عن سعد ابن سعد عن محمد ابن القاسم عن فضیل ابن یسار عن یونس ابن یعقوب، که باز تو این روایت عباس مجهول الحاله، لذا این روایت هم ضعیفه. اسمی برده نشده ازش. بله بله. یا اگرم اسمی برده شده باشه، نه مدحی داره نه قدحی داره. من این مقدار که دیدم اسمی ازش برده نشده. بله بله دیگه، مجهوله مجهوله، یعنی چنین کسی نیست. ببینید یه در ارج کتب رجالی مثلا در موجم مرحوم آقای خویی ظاهرن آمده، اما هیچ توصیفی نداره. آمدن مثلا رواتی که در اسناد روایات واقع شده یکی یکی ذکر کردن، ولی تو کتب رجالی اصلا اسمی از آدم ابن علی من این مقدار که دیدم نیامده بود. حالا باز خودتونم ملاحظه کنید، در اون روایت قبلی آدم ابن علی، در این روایت هم عباس، عباس هم مشهور الحاله، لذا روایت ضعیفه. میگه یونس ابن یعقوب میگه به امام صادق عرض کردم ان معنا ممالیک لنا، ما عبیدی داریم، قد تمتعو، اینا حج تمتع انجام دادن، علینا ان نذبح عنهم، فقال علیه السلام ان المملوک لا حج ولا عمره ولا شیئه، حج نیست عمره نیست، این ولا شیئش مقداری عجیبه. لا شیء یعنی چی؟ یعنی لا ذبح، لا شیئی که مثلا در این که متعلق به حج عمره است، لا ذبح لا کفارت عرض میشه و ایناست، یا لا شیء. خب در اون روایت قبلی مسئله جهاد رو مطرح کرده، مسئله مسافرت رو مطرح کرده. لا شیء من الامور المالیه، خب جهاد که از امور مالی نیست، امور بدنیه، در اون روایت قبلی آمد. بله اینجا هیچ نداره دیگه، ان المملوک لا حج له ولا عمره ولا، تمام شد. نه اینجا نیست، این روایت نیست. نه
لا شیء معناش باشه که نمیتونه اینو به اجاره دیگران بده یا نیابت،
اونو که چرا مسلم میتونه، اون که بحثی نداره، مالشه، مالشه، میتونه بفروشه، میتونه اجاره بده، ما اون مشکلی نداره. بله. حالا علایر خود همینم، علایر نمیشه در این موارد به اطلاق تمسک کرد، چون در مقام اطلاق من جمعی بگیم لا شیء لا صلاته، نمازم برایش واجب نیست، روزم برایش واجب نیست، این که نمیشه. خب پس این یه دست روایات، پس ما روایاتی داریم صحیح هم درش وجود داره که میگه لیس علی المملوک حج ولا عمره. خب اما طائفه دوم روایاتی است که میگه اگر مملوک آزاد شد باید حجۃ الاسلام انجام بده. یه روایت صحیحه ای هست، علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر، حدیث سوم اون باب 16مه، اون روایتی که خوندیم قبلا تو باب 15م بود، این در باب 16م جلد 11 وسائله. قال موسی بن جعفر علیه السلام المملوک اذا حج، اگر حج برده شد، ثم اعتق، بعد آزاد شد، فان علیه اعاده الحج، بعد حج اعاده کنه. باز روایت دیگه که قبلا هم خونده بودیم سندش ضعیفه، روایت مسمع ابن عبدالملک، حدیث پنجم این باب 16مه، امام صادق نقل میکنه از امام صادق علیه السلام لو ان مملوکن حج عشر حجج، اگر یه مملوکی 10 بار حج بره، ثم اعتق کانت علیه حجت الاسلام از استطاع الى ذالک سبیلا، باید حجت الاسلام انجام بده اگر مستطیع شد. خب ببینید این روایات دلالت داره بر این که اب اگر آزاد شد باید حجت الاسلامش رو انجام بده. پس معلوم میشه که قبل از آزاد شدن مادام کونه مملوکن حجت الاسلام بر او واجب نیست. طائفه سوم روایاتی است که دلالت داره که المملوک اذا حج فادرك احد الموقفين معتقا اجزاه عن حجت الاسلام. خب اینم قبلا خوندیم در مورد صبی قبل از مشعر اگر بالغ بشه. آمدیم از این روایاتی که در مورد عبد وارد شده که اگر یه عبدی قبل المشعر آزاد شد این مجزی از حجت الاسلامه، گفتیم صبی هم قبل المشعر اگر بالغ شد مجزی از حجت الاسلامه. پس این روایات هم که میگه قبل احد الموقفین اگر آزاد شد این مجزی از حجت الاسلامه، دلیل بر این است که حریت شرط برای حجت الاسلامه و الا ادراک احد الموقفین اون هم معتقن رو در اینجا شرط نمی کرد. خب این روایات قبلا روایت معروفش همین روایت عرض معاویه ابن عمار، حدیث دوم از باب 17 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوک اعتق یوم عرفه، قال علیه السلام اذا ادرک احد الموقفین فقد ادرک الحج. خب ببینید پس این سه طائفه دلالت بسیار روشنی داره که مملوک برش حجت الاسلام تشریع نشده، حالا عمرم برش تشریع نشده، برش جهادم عرض تشریع نشده، حالا ولا یسافر که اونم حق مسافرت کردنم نداره الا به اذن مالکه. چی میفرمایید؟ بله نه دیگه، ولذا اونجا گفتیم ولی مستطیع هم نباشه. بله اتا معید اون میشه. بله خب دوتا مانع داره اینجا، اینجا دوتا مانع داره، یکی صبی بودنشه یکی عبد بودنشه. اونجا باز کافی نیست چون دوتا مانع داره، مانع داره، مانع داره، نمیگیم شرایطو نداره، مانع داره، نمیگیم شرایطو نداره. بفرمایید.
اصل رفعت اسلامی و این که بنده بین هیچ انسانی فرق نذاشته، از طرفی حالا بگیم که شرایط جزیره‌العرب اینجا که نشه برده‌داری رو برداشت، ولی این محدودیت رو شرعی
برای چی؟ اینا خلاف این اصلاً اسلامی نیست. لاغر معنویات هم دارم عبد و دین از معنویات هم از عبد چیکار کنه؟ عبد مسلمی و عبد اولا اینا تسهیل برای عبده. نه ها ببین سب و حج مستحبی هم میتونه ثواب کسب کنه. نه اجازه فرمایید. نه حالا ببین یکی یکی. اولا مسئله ثواب شارع از این ثواب رو نفی نکرده. اگر عبد همراه مولاش حجت الاسلام استحبابی انجام داد خدا بهش ثوابم میده، چه بسا ممکنه ثوابی که به او بده از ثوابی که به مولاش هم میده بیشتر باشه. این یک. ثانیا وقتی میگه لیس علی المملوک، شما حساب بکنید یه مملوکی اگر بگیم که حالا اگر مستطیع شد حجت الاسلام برایش واجبه، چقدر تزاحم به وجود میاد. از یه طرف این مولا به اسلام میگه شما فل جمله بردهداری رو صحه گذاشته روش، حالا به هر ضرورتی که اقتضا میکرده این عبد بخواد، حالا مخصوصا در زمانهای قدیم یه ماه دو ماه سه ماه من رو رها کنه بره، کارهای من لنگ میشه. این یه تسهیلی شاره، این تبعیض نیست. همونطوری که شاره بر صبی تسهیل قائله، اجازه فرمایید، شاره برای مرعه و زن تسهیل قائل شده. شما وقتی ما میگیم بر زنها جمعه جماعات جهاد اینا نیست، این از باب نیست که مقام زن رو ما بیاریم پایین، از باب این است که شاعر داره احترامی میکنه برای اینها، یه تسهیلی رو داره برای اینا قائل میشه.
از دست برعکس در حد گفتن که زن شوهر نمیتونه معلوم بشه، این اصلا به نفع ما شد.
شوهر نمیتونه چی بشه؟ بله نه، حالا اجازه بدید یکی، آخه شما اینا رو همه رو ببینید آقای خلیلی، ما میخوایم ببینیم که آیا اینی که شاعر حج رو از عبد برداشت این تسهیل هست یا نیست؟ نه، تسهیل برای خودش هم هست، برایش واجب نیست دیگه، پولم داشته باشه لازم نیست بره، تسهیل برای خودش هم هست. بله رعایت حال مولا هم شاعر داره میکنه. جهاد برایش واجب نیست. شما ببینید همانطوری که در باب جهاد اون روایت روز خوندیم که کسی آمد مدینه به حضرت عرض کرد که به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که من آمدم برای جهاد، بعد عرض می شود که عرض کرد که من آمدم برای جهاد ولی من پدر و مادری داشتم که ناراحت بودن از این که من اونها رو رها کردم آمدم. از همون روایات خیلی استفاده کردن، پس در جهاد اذن ابوین معتبره. البته ما تو این بحث اخیری که در جهاد ذبی داشتیم گفتیم یکی از فرقهای این است که در جهاد ذبی اذن ابوین شرط نیست. خب حالا در جهاد ابتدایی اذن ابوین شرطه، اگر پدر و مادر به کسی اجازه نداد خب یه تسهیلیه، این تسهیل یه طرفش مال اولاده یه طرفش هم مربوط پدر و مادره، اینا اشکالی نداره. ما به شما عرض بکنم بسیاری از احکام رو از نگاه غیر صحیحش نگاه میکنیم، در مورد زنان، در مورد زنها من اینو مکرر گفتم، بسیاری از احکام زن قاضی نمیتونه باشه. خب چرا؟ آیا این معناش نیست که علم قضاوت رو نمیتونه به اندازه این مرد دریافت کنه؟ این که مسلم اینطور نیست، چه بسا یه زنی بتونه مبانی و ضوابط قضاوت رو از بسیاری از مردها بهترم بفهمه، ولی شارع آمده یه تسهیلی براش قائل شده. الان بر یک طلبه که شرایط قضاوت رو داره دو نفر اختلاف پیدا کردن، به او مراجعه کردن گفتن که ما آمدیم شما این اختلاف رو حل کنید. بر این شخص طلبه که فرض کنید اجتهادم داره، آیا واجب هست که این اختلاف حل کنه یا نه؟ بله واجبه براش. یه حق نره بگی من حوصله ندارم، شما دعوا دارید به من چه؟ ولی اگر پیش یک زن مجتهدی رفتن اون میگه بله من آمادگی ندارم، الان شاره براش تسهیل قائل شده. یه سری از احکام در شریعت ما داریم تسهیلیه، این معناش نیست که بگیم آقا ملاک رو نداره یا زن عقلش کم داره. خب یه عده‌ای از افراد بی سواد آمدن اینطوری برای جامعه ما مطرح کردن. حالا یه جمله‌ای تو نهج البلاغه که امیرالمومنین فرموده اینو تو همه امور آمدن سرایت دادن و چه مشکلاتی درست کردن، دین رو خراب کردن. شارع این چون مسئله قضاوت یک ولایتیه، این ولایت رو برای مرد جعل کرده برای زن جعل نکرده. چرا؟ تسهیلا. در باب پدر و مادر همینطوره. خب دائما تو هر خونه این مسئله مطرحه که این همه زحمت رو مادر میکشه، خدا ولایتشو بر کی قرار داده؟ بر پدر قرار داده. این یک مسئولیتیست که خدا بر او قرار داده. این بچه اگر راه کج رفت روز قیامت یقه پدر رو اول میگیرن، چون او ولایت داشته. امور این بچه، حفظ این بچه، سلامتیش، اینا بر نفقش بر عهده پدره در درجه اول، او ولایت داره. خب حالا مادر رو خدا براش تسهیل قائل شده. حالا اگر مخصوصا خدای نکرده زن و شوهری هم از هم جدا بشن، این زن میخواد حالا بره شوهر کنه، براش تحصیل قائل شده. اگر بر این ولایت قرار میداد بر اولاد، خب این چجور هم شوهرداری کنه هم اولاد اون شوهر قبل رو بخواد متولی باشه، خیلی مشکلات پیش میامد. اینا احکام تسهیلیه و شارع تسهیلا آمده این رو. در مورد عبد هم همینطوره. این نیست که بگیم آقا اسلام تبعیض قائل شده، این چه دینیه؟ حج رو بر مالک، بر مالک قلدر ظالم گفته مشروعیت داره، اما عبد حق نداره، براش تسهیل قائل شده. اون وقت ببینید تو روایات هم داریم که خدای تبارک و تعالی یحب و ان یؤخذ به عرض می شود که رخصت هایی که داده، همانطوری که یحب و ان یؤخذ به فرائضه، به رخصه هم اونجایی که ترخیص داده، لذا ترخیص داده. اگه صد بارم عبد حج بره میگه من که تسهیلا از تو برداشتم، بری فایده نداره دیگه، به عنوان حجت الاسلام واجب. اما وقتی آزاد شدی، مستطیع شدی، بلا فاصله باید شما حجت الاسلام رو انجام بدی.
موضوعش از باب عدم، یعنی عزیمت یا رخصت
جی؟ نه، این رو ازش لعیسه، از باب عزیمته، نفی مشروعیته. بر عبد مشروع نیست. بر عبد سلب شده. خب از عبد سلب شده، بعد که این عبد آزاد شد موضوع عوض میشه. خب تا مادامی که مملوکه، حجت الاسلام برای واجب نیست. حتی یوتق داره، حتی یوتق. بله. خب اجازه بدید یه روایت، من تصمیم وقت کم بیاد اینجا، اون فقط یه روایت قبلا ما این روایت رو مورد بحث قرار دادیم سندن و دلالتن، باز باید اینجا هم مطرح بشه. روایت در وسائل در همین جل 11 هم ابواب وجوب الحج باب 16 هم حدیث هفتمه، به اسنادهی یعنی به اسناد صدوق، ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان سندی ابن محمد ان ابان ان حکم حکم ابن حکیم سیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایما عبد حج بهی موالی فقط قضا حجت الاسلام. هر عبدی که موالی او رو به حج ببرند، این حجت الاسلام انجام داده. خب اشکال این است که در این روایت عنوان حجت الاسلام بر حج عبدی که مولا او رو میبردش انجام میده اطلاق شده. شما از یه طرف میگید آقا لیس علی المملوک حج، از یه طرف هم تو این روایت معتبر میگه فقط قضا حجت الاسلام. مرحوم آقای خویی اینجا اولا یه نکته ای رو در مورد سند این روایت دارن ذکر میکنن، میگن به این مطلب توجه داشته باشی. در همین باب هفتم دو تا روایته، یه روایت روایت دومه، یه روایت هم روایت هفتمه. ایشون میگوید که اون روایت دوم که در تهذیب ان سندی ابن محمد ان ابان ان حکم ابن حکیم سیرفی و تبعه فی الوسائل و الوافی لکن فی الاستفسار رواها ان سندی ان ابان ابن محمد. بله این روایتی که داریم میگیم روایت هفتمه، همین که الان خوندیم، اشتباه شد گفتم دوم. آقای خویی میگن این روایت هفتم رو شیخ در تهذیب میگه ان ابان ان حکم، صاحب وسائل هم در روایت هفتم از تهذیب تبعیت کرده، اما در استبصار میگه ان ابان ابن محمد عن الحکم، ان ابان ابن محمد عن الحکم. بعد ایشون مرحوم آقای خوب میگه ابان ابن محمد لا وجود له اصلا، لذا میگه صحیح همونیست که در تهذیب آمده. و صاحب وسائل میگه ان ابان ان حکم، ان ابان ابن محمد نداری. این یه نکته. نکته دوم راجع به حدیث دوم همین بابه. در حدیث دوم صاحب وسائل میگه ان ابان ابن حکم. آقای خویی میفرمان و صحیح و ان ابان ان الحکم، میگن همونطوری که اونجا گفتیم ما ابان ابن محمد نداریم، ابان ابن حکم هم لا وجود له فی الاخبار و کتب الرجال. این دو نکته رو در دو تا سند روایت ذکر میکنن. پس ابان ابن محمد نداریم، ابان ابن حکم هم نداریم. ابانی که داریم ابان ابن عثمانه، حکم هم که داریم حکم ابن همون حکم صیرفی ثقه است. ما ابان ابن محمد یا ابان ابن حکم، این دوتا عنوان که نقش شده در بعضی از سندها رو نداریم. حالا این راجع به بحث سندی، اما مشکل این است که خب روایت معتبره، از جهت دلالت چه کار کنیم مشکل این روایت رو؟ مرحوم مجلسی در روضة المتقین در جل پنجم صفحه 36 ایشون چند تا توجیه میکنه. میگه این یک، فقط قضا حجت الاسلام، ای حجت اسلامهی الا ان یعتق. یعنی بیایم بگیم آقا حجت الاسلام هر کسی به حسب خودشه، حجت الاسلام سبی به حسب خودشه، حجت الاسلام عب به حسب خودشه، حجت الاسلام بالغ به حسب خودشه. میگیم آقا اون حجت الاسلامی که من ناحیت الاسلام برای عبد آمده همون حج مستحبیه، اون حجت الاسلامی که من ناحیت الاسلام برای سبی آمده همون حج مستحبیه. خب بله داریم توجیه میکنیم، حالا چاره نداریم. این همه روایات لیس علی المملوک حجون به این صراحت. این یک احتمال. و توجیه دوم هم کنیم برای اینکه ازا اعتق و ادرک احد الموقفین، به این به قرینه همون روایاتی که میگه اگر اب در قبل المشعر آزاد شد، بگیم این که میگه فقط قضا ایما عبد حج بهی موالی، یعنی حج بهی موالی و اعتق قبل ادراک احد الموقفین، به قرینه اون روایات. این احتمال دوم که به نظرم میرسه این دو احتمال رو مرحوم آقای خویی هم ذکر کرده. مرحوم آقای خویی بعد که این روایات رو نقل میکنه، و الا انه لابد من ترهها لشذوذها، این روایت شاذه و مخالفت حال روایات مشهورت الکثیره. حالا برفرض این روایت قابل توجیه نباشه، این روایات با روایات مشهوره کثیره مخالفه، میشه همه حج مستحبی، همه حج اسلامی، خود میشه همه حج مستحبی، توجیه اول میشه. اجزه فهمه ایشون میگن یا روایت رو طرح کنیم، یعنی کنار بگذاریم، او حملها، یا لابد، اون کلمه من برسه لابد من حملها علا حجت الاسلام به نسبه الالعبد، فان کل طائفت لها حجت الاسلام، همون احتمال اولی که مجلسی داد، کما تقدم نذیر و ذالک فی حج السبی، و ذالک لا یدل على سقوط حجت الاسلام ان اذا اعتق و صار حرا. اگر گفتیم حجت الاسلام اب همون حجت الاسلام مستحبی عبده، این دلالت بر این نمی کنه اگر بعدن آزاد شد و حر شد و مستطیع شد دیگه حجت الاسلام واجب بر او نباشه. بعد میگن و یدل علی ما ذکرنا روایت الثانیه و العبد اذا حجبه فقط قضا حجت الاسلام حتی یعتق. اونجا ببینید در این روایت بعدی داره قضا حجت الاسلام حتی یعتق، فانها تدل علی وجوب حجت الاسلام اذا اعتق، مع ان حجت الاسلام اطلقت علی حجه حال عبودیته. خب پس ببینید مرحوم آقای خویی میفرمان یا طرحش کنیم روایت رو، چون مخالف با روایات کثیره مشهور است. خب این با مبنای خود ایشون مخالفه که ما شهرت رو عرض می شود که شهرت فتوایی رو ایشون جز مرجحات نمی دونه، مگر اینکه بیایم اینجا بگیم مراد شهرت رواییه و شهرت روایی از مرجحاته، و یا توجیه اون اولی که مرحوم مجلسی هم دارن. توجیه دوم مجلسی رو ذکر نکرده ایشون، مرحوم مجلسی یه توجیه سوم هم داره. ایشون میگه او یکون المراد بالمولا المعتق، ایشون میگه که مراد به مولا خود معتقه، خود عبده. ایما حج ایما عبد حج بهی موالی، موالی جمع مولاست، مولا یعنی معتق، چون یکی از معنای مولا یعنی کسی که آزاد شده. بگیم خب آقا پس چرا کلمه عبد رو آورده تو روایت؟ میگه و یکون و اطلاق العبد علی به اعتبار ماکان، ایما عبد حج بهی موالی، یعنی حج معتقن، این به اعتبار ماکان کلمه عبد آورده و هو مجاز شایع. بعد مرحوم مجلسی میگه این احتمال سوم از هر از اون دو احتماله. بله این احتمال سوم اتفاقا از هر نیست، تکلفات زیادی داره. این حج بهی موالی یعنی موالیش بردنش حج، و اینکه موالی رو بگیم جمع مولاست معنی معتق، این خیلی خلاف ظاهره و شاید مرحوم آقای خویی هم که این رو ذکر نکردن به همین جهته. علایالن این روایت رو یا باید طرحش کرد حالا روی این مبنا که اصلا هیچ فقیه بر تویش فتوا نداده، اصلا روی مبنا که ما این مبنا رو قبول داریم میشه معرضون ان، یا باید توجیهش کرد. توجیهش هم به همین توجیهاتی است که در اینجا مطرح شده.
ما رو بگیم
حاکم بر این کدوم رو بگیم حاکم
ما
بهتر دنباشه
حاکم بر
این. خب همون خب میشه حاکم تفسیر میکنه میگه ادرک قبل عهد الموقفین، همون توجیه دوم میشه. خب این بحث شرط دوم از شرایط وجوب حجت الاسلام تمام. انشالله ما اگر زنده بودیم سال آینده آیون شرط سوم که خیلی مسئله مهمیه و من تقاضا میکنم یه پیش مطالعه‌ای هم بکنید، این بحث استطاعت رو، مثلا یکی از این متون رو مثل متن مرحوم آقای خویی یا متن کتاب مرحوم والد ما یا متن مستمسک، یکی از این ستا رو، حالا متن مرحوم والد ما، مطالب آقای خویی و مطالب آقای شاهرودی و مطالب آقای حکیم هم داره، یعنی جامع همه ایناست، این روی پیش مطالعه، چون استطاعت فروعات زیادی داره، خیلی هم مورد ابتلاست که از جمله بحثا این است که کسی که از سهم امام زندگی میکنه آیا این مستطیع میشه یا نه، کسی که از سهم سادات زندگی میکنه مستطیع میشود یا مستطیع نمیشه. بحثای خیلی خوبی داره که انشالله اگه زنده بودیم سال آینده دنبال میکنیم. از همه آقایون التماس دعا داریم.